بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مقام بود، آیا فرقی هست ما بین دلالت مادت الامر علی وجوب طلب و ما بین دلالت صیغه امر بر وجوب طلب؟ در دلالت اینها فرقی هست، یا اینکه مادت الامر و صیغه الامر هر دو شریک هستند در نحوه دلالت و هر دو دلالت می کنند بر اینکه طلب طلب وجوبی است، بل اطلاق دلالت می کنند لا بالدلالت الوضعیه؟ کلام در این مقام بود. این را می دانید که اگر دلالت بر وجوب بل اطلاق بوده باشد، باید مقدمات حکمت تمام بشود در موردی تا بگوییم بر اینکه این ظهور در وجوب دارد. و اما اگر گفتیم ظهور در وجوب ظهور وضعی است، نه به مجرد اینکه این لفظ استعمال شد و قرینه بر خلاف ظاهر نشد، حمل بر طلب وجوبی می شود که تفصیلش را عرض می کنیم. ما مدعامون این است، می گوییم بر اینکه مادت الامر دلالت می کند که اون فعلی که طلب به او متعلق شده است، اون فعل مطلوب طلبش طلب لزومی است، طلبش طلب وجوبی است. این دلالت مادت الامر بر این جهت که طلب طلب لزومی و وجوبی است دلالت وضعیه است. و اما در جایی که به صیغه امر طلبی متعلق به فعلی شد، اونجا دلالت اون صیغه بر این که طلب طلب لزومی است او بالاطلاق و به مقدمات الحکمت است، که اگر مقدمات تمام بشود در موردی اثبات می شود بر اینکه طلب طلب در لزومی است. این را ما می خواهیم اثبات بکنیم امروز در مقابل دو قول دیگر. یک قول عبارت از این است که نه، توجه کردید، مادت الامر نه صیغه افعال هیچ کدام از اینها دلالت بر وجوب ندارند. توجه کردید، نه دلالت وضعی دارند نه دلالت اطلاقی دارند. توجه کردید، اصل وجوب داخل مدلول مادت الامر و صیغه الامر نیست. وجوب و ندب اینها خارج از مدالیل الفاظ است. نه مادت الامر دلالت بر وجوب می کند، نه صیغه امر دلالت می کند، نه وضعاً نه اطلاقاً، چون که وجوب و استحباب خارج از مدالیل الفاظ است. کما علیه ناینی قدس الله سره که ملتزم شده است صیغه امر و مادت الامر اصلا دلالتی بر وجوب ندارند، لا بالاطلاق و لا بالوضع. در مقابل این قول و در مقابل قول آخر که دلالت امر یعنی مادت الامر و دلالت صیغه امر بر خصوصیت وجوب که طلب طلب لزومی و وجوبی است، دلالتش بر این خصوصیت بالاطلاق و به مقدمات الحکمت است. ما در مقابل این دوتا قول که اینها را تفصیلش را انشاءالله توضیحش را بیان خواهیم کرد، در مقابل این مدعی قول ثالثی هستیم که مادت الامر دلالتش بر این که طلب طلب لزومی و وجوبی است دلالتش دلالت وضعیه است. و اما صیغه الافعال که در مقام طلب استعمال می شود، دلالت او بر این که طلب طلب لزومی است بالاطلاق و به مقدمات الحکمت است. این مدعای ماست. در توضیح این اینجور عرض میکنیم، عرض میکنیم بر این که شما اول وجوب و ندب را میزش را بله فیلزمله در ما نحنفیه بیان میکنیم. توجه کردید که وجوب که طلب میگوین طلب وجوبی است، یه طلب را میگوین طلب طلب استحبابی است. این فرق طلب وجوبی با طلب استحبابی، فرقش و املاک افتراق و میزش چیست؟ یه قول در اینجا قول صاحب الشفایه است قدس الله سره که ایشان اختیار کردند، فرمودند میز ما بین طلب وجوبی و طلب استحبابی، میز در شدت طلب و عدم شدت طلب است. در موارد طلب وجوبی طلب، اون طلب انشایی ها که خواهیم گفت، اون طلبی که انشا می شود به صیغه فعل او به مادت الامر، اون طلبی که انشا می شود اون شدت دارد، ولیکن اون طلب در موارد ندب الی الفعل که طلب طلب استحبابی است نه شدتی ندارد. خب لازمه شدت و عدم شدت طلب این است که در مواردی که شدید است طلب، مولا دیگر ترخیص در مخالفت نمی دهد، و اما در مواردی که طلب طلب خفیف است ترخیص در ترک می دهد. این ترخیص در فعل، ترخیص در ترک و عدم ترخیص در ترک، اینها از لوازم شدت طلب و از لوازم اون عدم شدت طلب است، خفت طلب است، که این ترخیص در ترک و عدم ترخیص فی ترک اینها مقوم وجوب استحباب نیستند، اینها لازمه وجوب طلب وجوبی و لازمه طلب استحبابی است. یه مسلکی هست که بله صاحب شفایه این را اختیار کرده است. بله این حرف را ما قبول نداریم. چرا؟ نه اینکه مثل بعضی ها که گفتن طلب انشایی از امور اعتباری است، شدت و ضعف در اعتباریات متصور نیست، اعتباری اون امور حقیقی است، اون وجود حقیقی است. توجه کردید اون موجود حقیقی است مثل البیاض که شدید می شود و ضعیف می شود، اما اعتباریات دیگر شدید بشود یا ضعیف بشود، اعتباریات شدت و ضعف ندارند. نه به جهت این حرف. چرا؟ چون که نه ممکن است کسی بگه اعتباریات هم همین زور است، در آنها شدتش هم اعتباری می شود، خفتش هم اعتباری می شود. در اعتباریات شدت و خفت حقیقی ممکن نیست، و اما اگر در اعتباریات شدت و خفت اعتباری باشد اون عیب ندارد. شاهدش هم این احترام است. توجه کردید کسی از در وارد می شود، توجه کردید انسان تمام قامتی الله اکبر بلند می شود، این تعظیم تعظیم قوی است. یه کسی هم وارد می شود انسان نیم خیز می شود، اونم تعظیم است، اعتبار است دیگه. تعظیم گفتیم اعتباریات است اینها، ولی این در قومی اعتبار می شود، قیام احترام و حرمت، این در قومی اعتبار نمی شود، این اعتباریات است. این شدت و ضعف در این اعتباریات هم می شود، منتها شدت و ضعفش هم اعتباری می شود. توجه کردید؟ نه به جهت این حرف، بلکه ما که مسلک صاحب شفایه را قبول نداریم، سردش این است که می گوییم اگر این شدت و ضعف را در طلب انشایی می خواهید بگویید، طلبی که منشأ هست، توضیحش را خواهیم داد که ایشان مدلول صیغه و مدلول ماده را طلب انشایی می دانند که انشا می شود، چون که قائل خواهد شد که طلب دو تافس دو سنخ وجود دارد، یه سینخ از وجودش وجود تکوینیست که در نفوس می شود، که همون بلی اراده است، شوق معکد است. توجه کردید شوق معکد متعلق می شود به فعل خودش، در موارد بلی امرو اینها متعلق به فعل عبد می شود. چطور انسان به فعل خودش اشتیاق پیدا می کند که حقیقت اراده است، می گویند محرده که عزلات می شود، همین زور هم اشتیاق پیدا می کند به فعل الغیر و به فعل العب امر می کند او را. این یه طلبیست، ارادهی که متعلق به فعل غیر شده است از این تعبیر به طلب حقیقی می شود. حقیقتش اراده است، شوق معکد است، متعلق است به فعل الغیر، می جون طلب حقیقی. و یه طلبی هم هست که به لفظ انشاء می شود. چه زور وضع سابقان گفتیم دو فرد دارد، یه فرد حقیقی کمافی وضع الحجر علی الحجر، این وضع خارجی است که داخل مقولات است. یه وضعی هم هست که وضع لفظ بل للمعنا، اون هم گزاردن است ولیکن گزاردن اعتباری است. توجه کردید؟ برای فرض کنید شخصی یه نامی گذاشته ایم، این گزاردن گزاردن اعتباری است، بدون جد داخل مقولات نیستیم. چه جور وضع دوتا فرد دارد؟ طلب هم دوتا فرد دارد، یه طلب حقیقی که در نفس می شود، اراده است متعلق به فعل العبد و به فعل الغیر. یک فردی دارد انشایی که به لفظ انشا می شود، توجه، به قول انشا می شود، به صیغه افعل انشا می شود، که اون خواهد گفت مرحوم آخوند به صیغه افعل و به ماده امر که طلب در استعمال در طلب می شود، یعنی طلب انشا می شود عنوان طلب، وضع شده است اینها به انشاء طلب. و الا اون طلب درونی، توجه کردید، اون اراده اون مقدمات تکوینی دارد که اونها اگر موجود شدن او هم در نفس می شود و الا نمی شود. خب وقتی که اینجور شد می گیم یا مرحوم آخوند شما که می گید وجوب از شدت طلب و ندب خف عدم شدت طلب است، این طلب انشایی را می گویید؟ این وجدان شاهد است در جایی که انسان صیغه افعل را استعمال می کند در دو فعلی که یکی، توجه کردید، بله مستحب است یکی واجب است، هیچ در عم مستعمل فیه در طلبی که انشا شده در عم شاید فرقی ندارد از ناحیه شدت و ضعف. مثلا فرض بفرمایید رسول الله اگر فرمود اغتسلوا لجنابتکم ولجمعتکم، این وجدان شاهد است، ولی وجدان تبادر، دیگر اهل لسان گفتیم تبادر علامت، تبادر این ده اهل لسان مرادفش را هم در لسان خودمان پیدا کنیم ببینیم، وجدان شاهد قطعی است، شهادتش جزمی است که هیچ فرقی در مستعمل فی ما بین اغتسلوا لجنابتکم و اغتسلوا لجمعتکم در مستعمل فی این هیئت افعال هیچ فرقی نیست. پس اگر بخواهید شدت و عدم شدت طلب منشاء را بگید، وجدان شاهد است که بله شدت منشاء است در این موقع اعتباریه، ولیکن اینجا شدت نیست. اگر شما اون شدت را در شوق بگویید، توجه کردید، اون شوقی که در نفس مولا نسبت به فعل العبد است، در موارد وجوب اون شوق معکد است در نفس مولا که اعصابش هم ناراحت است، توجه کردید، ولی بله امری بکند او را، ولیکن شوقش بله در موارد مثلا فرض کنید نه این زور نیست با اون شدت نیست، اولا خواهیم گفت که شوق مربوط به حکم نیست، توجه کرد، او معنای اصلا بله صیغه افعل و ماده امر نیست، بلکه خواهیم گفت که شوق در مولا نیست به فعل العبد، اون شوقی که حقیقتا اراده باشد ها، توجه کردید، خواهیم گفت که اون شوقی که اصلا مربوط به مدلول الفاظ نیست. بله این انشاءالله در جهت رابع اونجا تفصیلش داستانی دارد که خواهیم گفت. پس اونی که مرحوم آخوند شدت و عدم شدت در شوق بفرماید، او مربوط به طلب نیست، شوق، توجه کردید، مدلول الفاظم نیست، طلب انشایی را بگوید که گفتیم اونها شدت و ضعف ندارد. یه مسلک اینه، یه مسلک قدماست که در معالم و قوانین اونها ذکر شده است، دیگر توجه کردید وجوب طلب الفعل است مع المنعیت ترک طلب الفعل، مع المنعیت ترک استحباب هم طلب الفعل است مع ترخیص فی ترک. چند این مضمون مرکب که ماست و شیره است توجه کردید، یه جزش طلب الفعل است، دیگری من از ترک، اون دیگری طلب الفعل مع ترخیص فی ترک، یکی وجود است یکی استحباب. اینم بوده باشه، این هم وجدان شاهد است بر اینکه معنای دل ندب و معنای وجوبی که هست این مرکب نیست، دو چیز استفاده نمی شود، دو شه استفاده نمی شود. شاهد قطعیش این است، شاهد قطعیش این است، اگر مولا طلب بکند فعلی را، مولای حقیقی اونی که ولایت دارد، او طلب بکند، توجه کردید فعلی را از مولا علیه خودش، توجه کردید طلب مولوی بکند و هیچ چیزم نگد، من از ترشم نکند، هیچ چیز همون طلب کرده است، ولی او مخالفت بکند، توجه کردید او ماغب از احتجاز میکند همین مولا او را، چرا مخالفت کردید، چرا طلب را به امتصار نکردید، ولی طلبی را که از تو، اونی را که از تو خواسته بودم چرا اتیان نکردید، و بگه که من از ترش نکرده بودی شما، این حرف ها نیست، اون من از ترک مقوم وجوب نیست، توجه کردید، بدون جهت وجوب معناش مرکب بشود، استحباب معناش مرکب بشود، این نیست. ولی یه چیزی هست، بله بله، من از ترک مول، تشریف مولاست، یعنی در مقا... نه آقا، در موارد وجوب باید مولا کدما اینجور میگن دیگه، در معالم هم اینجور است که مولا باید دو کار بکند، یکی طلب بکند فعل را، یکی هم از ترکش منع بکند، این دو تا شد میشد وجوب، اگر طلب کرد و ترخیص در ترک داد میشه استحباب، اونها اینجور گفتند. ما یه حرف دیگری میگوییم توجه کردید، اونی که وجوب، توجه کردید طلب متصف به وجوب می شود، او محض بودن طلب است، محض بودن طلب مولاست، یعنی مولا طلبش طلب خالصی بوده باشه. این مثل این مثالی که از شردم، کسی مولای از عبدش یا از مولا علیهش چیزی را بخواهد، اون طلبی که شد، طلب وصفی پیدا کرد که خالص است، یعنی با اون طلب ترخیص در مخالفت ندارد مولا، مولا ترخیص در مخالفت نداده، که این ترخیص ندادن وصف طلب است، طلبی است که صفتش این است که مولا ترخیص در مخالفت او نداده است. این اگر بوده باشد میشه طلب، طلب وجوبی، طلب وجوبی طلب خاص است، طلبی است که یه وصف سلبی دارد، وصف سلبی این است که ترخیص در ترک او نداده است. در مقابل ندب است، ندب طلبی است که ترخیص در ترک اونجا هست، مولایی که هست ترخیص در ترک داده، منتها این ترخیص در ترکش را از راه عقل فهمیدیم، از راه اجماع فهمیدیم، توجه کردیم، اون یه مطلبی دیگر است، ولیکن ترخیص در ترک دارد. امتیاز طلب وجوبی از طلب استحبابی در وصف است، توجه کردید، طلب وجوبی موصوف می شود در این که اونجا ترخیص در ترک نیست، ولیکن طلب استحبابی ترخیص در ترک است، اون طلبی که شرده است به صیغه فعل یا به غیر صیغه فعل ترخیص در فعل ترک داده باشد می شود، نداده باشد اون طلب طلب وجوبی است. وقتی که اینجور شد پس میبینید طلب وجوبی، وجوب یه خصوصیتی در طلب است که اون خصوصیت وصف سلبیس اوست. ما حرفمان این است، درست توجه کنید، چه جور دیروز گفتیم که صیغه فعل با مادت الامر فرق دارد، مادت الامر دلالت میکند که طالب اون کسی که طلب می کند علو می دارد، این را دلالت می کند، ولیکن صیغه فعل در اون شرط نیست که طالب باید علو داشته باشد. فرض بفرمایید عبد کسی خوب قرآن می خواند، مولاش به اون عبد می گوید اقرأ القرآن، در اون زمانی که میگد اقرا القرآن، یک کسی دیگر هم که از نبی از اون عبدست، چون که به قرآن خیلی شوق دارد، به اون عبدش هم مولا هم اون شخص هر دوتا گفتن هر کدام مستقلن ها اقرا القرآن. وجدان شاهد است اون اقرا القرآن را که مولا گفته است، اون لحظه اقرا را در چه استعمال کرده هیئتش را، اون کسی که علو ندارد نسبت به اون عبد و به اون عبد گفته اقرا القرآن، هیئت صیغه فعل را در همان معنا استعمال کرده است. یعنی مولا از دهن مبارکش اقرا القرآن خارج شده است، غیر مولا که فرض کردیم اون هم عبدیست مثل همون عبد، بابا قرآن بخوان، توجه کردی؟ انسان اونی که تبادر می کند به ذهن خودش، این وجدانش هم که در استعمالات همین زور است، در معانی الفاظ تبادر است و وجدان اهل لسان، اون تا اون مرادف زبان خودش را، انسان در لسان عربی نباشد، لسانش عربی، مرادفش را در لسان عجمی پیدا کند، اون مرادفش استعمال می شود قرآن بخوان قرآن بخوان. مولا در همون معنایی که این بخوان را استعمال کرده است، اون دیگری هم در همون معنا استعمال کرده است که مولویت ندارد. پس در صیغه فعل، در مستعمل فیه و موصوله صیغه فعل، شرط نیست که طالب باید علو داشته باشد، اما امر این زور نیست. بدون جهت میگوین که امره و مولا به قرائت القرآن، ولتمس غیر مولا هم از اون عبد قرائت قرآن را، امر اطلاق نمی کند. چه جور میبینید که ماده هم درست توجه کنید در زمچیه، چه جور شما میبینید که ماده امر با صیغه امر فرق دارد، که در ماده امر جهت علو وقت شده است در موضوعش که باید طالب علو داشته باشد، توجه کردید؟ ولیکن در صیغه فعل که در وضع شده به انشاء طلب، این عکس نشده که اون شخصی که انشاء می کند طلب را باید علو داشته باشد. چه جوری که صیغه فعل در این با ماده امر این جور فرق دارد، همین فرق را در خصوصیت طلب وجوبی هم دارد. لفظ امر وضع شده است انشاء بشود، اون طلبی که در اون طلب ترخیص در مخالف ترک نیست، لفظ امر که از او تعبیر به فرمان می شود، فرمان صادر شد، لفظ مرحوم یه چیزی یادم افتاد بگم، مرحوم کمپانی فرموده مرادف لفظ امر در لغت فارس فرمودنه. مرحوم کمپانی در این حاشیهش اینجور فرموده است که مرادف لفظ الامر، امری که به معنا گفتیم طلب است، ماده امر به معنا طلب، نه به معنای امر آخر، مرادفش در لغت فارس فرمودن، شاید این اشتباه من قلم باشد، فرمودن به معنا گفتن است، گفتن شخص بزرگ را به فرمودن تعبیر میکنند، یا از فعل شخص بزرگ به بله از گفتش، در بعض موارد از غیر گفتش هم بله به فرمان و امثال ذالک، اینها تعظیم بله مقام تعظیمی در او هست، ولیکن فرمودن گفتن شخص بزرگ، شخصی را میگن که در او رعایت احترام شده، بزرگی شده است، مثلا رعایت شده است در او، فرمودن گفتنه، بدون جهت میگن فرمود، و حال اینکه امر نکرده بود، یه قضیه ای را بله یه نصف یه نصیحتی را فرمود، شخصی یه نصیحت میکرد، توجه کردید مردم را، بعد کسی گفت که اینجور مردم را نصیحت فرمود، اون امر نیست، طلب نیست، توجه کردید؟ یا یه قضیه میفرمود اینجور قضیه را اینجور فرمود، و حال اون چیز طلب نیست. اینی که ایشان دارد، میگه مرحوم کمپانی دارد، مرادف امر به معنی طلب در لغت، ولی ایشان هم در این که علو معتبر است در این مقام فرموده است، مرادفش فرمودنه، این ظاهرا سهل کلمه است، مرادفش فرمانه، خواهر برادر نیستم، بچه و پدر هستم چی میفهمم، فرمودن گفته است، ولی امر به معنا فرمان است، ولو به کتابت بوده باشد، توجه کردید؟ گفتنی نباشد، قولی نبوده باشد. پس الهاز طلب را هر گفتن را فرمودن میگوید ولو اخبار باشد انشا نشود. کلام در امر طلب است که انشاست. توجه کردی طلب انشایی است که این معناش همینه. این را گفتیم در ضمن، خیلی دخل در ما حنفی ندارد. غرض ما این است که اگر ماده امر استعمال بشود امر فلان فلانن، معناش طلب حتمی است. خود مادت الامر به مقتضی وضع توجه کردید دلالت می کند که ترخیص در ترک نیست. اگر مولا بگوید بر این که آمرکم بکذا، این معناش این است که خود مولا گفته است ترخیص در ترک نیست. این طلبی که از شما می کنم در این ترخیص در ترک نیست. چه جور فرق ما بین اطلاق و عموم وضعی؟ این است که کل خودش به مدلول وضعی عموم را میگوید. اینجا هم لفظ امر یعنی مادت الامر به مدلول وضعی خودش میگوید که این ترخیص در ترک نیست، ولیکن صیغه فعل نیست. صیغه تمام نشده توجه کنید، اما صیغه فعل اینجور نیست. در صیغه فعل شاهد بر این که توجه کردید صیغه فعل در موارد ند و در موارد وجوب مستعملفیش واحد است. اگر فرمود اختصلول جمعتکم و جماعتکم، وجدان عرض کردم شاهد قطعی است که مستعملفی در هر دوتا یکیست. در همان معنایی که اختصلول جنابتکم را استعمال کرده، در همان معنا اختصلول لجمعتکم را استعمال کرده. این که میگیم غسل جمعه مستحب است چون که ترخیص در ترک وارد شده است. این ترخیص در ترک داخل مدلول صیغه نیست، این از خارج قیدیست وارد می شود بر طلب. طلب مقید می شود و موصوف می شود به طلبی که ترخیص در ترک است، استحباب محقق می شود. بدون جهت اگر مولا در مقام بیان بوده باشد، در مقام بیان بوده باشد چیزی را مطالبه بکند به صیغه فعل و قرینه ترخیص در ترک نیاورد، از این اطلاق در مقام البیان که مقدمات حکمت تمام شد، از این مقدمات حکمت ظهور می دهد که طلبش طلب وجوبی است. طلب وجوبی در صیغه فعل مدلول اطلاق است. شاهدش عرض کردم استعمال صیغه فعل در موارد وجوب و ندب در یه معناست، در جامعه است که همان طلب فعل است. این خصوصیت این که این طلب ترخیص در ترک دارد و آن یکی ندارد، این خصوصیت استفاده می شود از دال آخر که عبارت از مقدمات الحکمت است. ندب احتیاج به معونه بیان دارد، یعنی قید ترخیص احتیاج به بیان دارد. وقتی که این را در مقام بیان ترخیص را نیاورد، طلب را مطلق گذاشت، توجه کردید مقتضای اطلاق این است که نه ترخیصی ندارد، طلبی است که ترخیص ندارد، میشه وجوب. مدلول اطلاقی شد، ولیکن در ماده هم مدلول وضعی شد. الان بفرمایید چی میفرمایید؟ یکی چه آدیگر؟ چی میفرمایید؟ اولش عرض میکنم که بنابر این که معنای صیغه فعل و ماده امر طلب انشایی باشد، یعنی با اینها انشای طلب بشود، طلب در خارج دو سنف دارد، یه طلب وجوبی دارد یه طلب ندبی دیگر، اینجوره. بنابراین که با اینها استعمال در طلب بشود، بنابراین مبنا که فرق طلب استحباب و وجوب در اون طلب بوده باشد. طلب گرد یکی گفتیم ترخیص در ترک است، در یکی نیست. این مبتنی بر این مبناست. چرا استعمال در طلب میشه الان میرسیم بو. این بنابراین که صیغه فعل و ماده امر استعمال در طلب بشود، و با این طلب انشاء بشود، این زور از فرق. شما چه فرمودید؟ اگر کسی بگه سل صلات لیل که نصف شب توجه کردید نزدیک است، یک دو نفر هستن، یک کسی نماز مغرب عشا را نخوانده توجه کردید، یک کسی هم که اونها را خوانده توجه کردید، مثلا نافله مثلا چیز را نخوانده، صلات عشا را نخوانده، نصف شب هم نزدیک است فرض بفرمایید، یک کسی میگه که سل صلات که اون به اون دیگری هم میگه سل صلاته که، این سل را که استعمال میکند وجدان شاد در مستعمل فی فرقی نیست، وقت فرقی که هست در اون ول صلات ول نافله ایشا ترخیص در ترک وارد شده است، ولیکن در اون صلات مغرب ایشا ترخیص در ترک وارد نشده. عرض کردم وجدان اقوا شاهد است. شما تتبع بکنید موارد صیغه فرد را چه زوری که در آنجا خصوصیت علو طالب را نمی بینید، در صیغه فعل در مدلول وضعیش طلب طلب ندبیست یا وجوبیست نمی یابید، ولیکن بخلاف کلمه فرمان و کلمه ام، اصل خود این به مدلول وضعی دلالت می کند که ترخیص در ترک نیست. بله نیست. اگر گفت سل صلات اللیل، بله ما منکرش نیستیم، لفظ امر در کفایه هم هست که استدلال کردن المعمور به ینقسم الى مندوب و واجب، توجه کردید؟ پس بله به این استدلال شده است که بس امر به مستحب و اطلاق میشه. ما ظهور را میگیم، شما توجه کنید امر را بذارید، امر خدا بر این است، توجه کردید؟ یا امر خدا بر این است، اگر گفته شد از این طلب حتمی به ذهن تبادر میکند از خود کلمه امر، توجه کردید؟ یا آنکه غیر امر مطلق و لحظ طلب تبادر میکند، این یه چیزیست وجدانی. اما صیغه فعل اینجور نیست. در صیغه فعل عرض کردم شاهدش این است، کسی چی میگد اقتصال جمعه و الجنابه دوتا معنا استعمال نکرده است، یه معناست بدون جد رب ما یه صیغه میگد، میگد اقتصال اول جمعه بکن و جنابت کن. در آقا امر اینجور نیست، شما میگید دعواست امر این است، عرض میدم ظهور امر، ظهور فرمان. نمیخواهم دیگه بیشتر از این بگم که امر اینجور ساده که اون زمان طاغوت میگفتن امر همایونی ساده شده از توجه کردید، این امر فرمان است، این ترخیص در ترک نداره. توجه بکنید، عرض کردن در ماده امر وضع است، روشنتر میشود. آقا هر دو را عالی گفته، عرض می کنم شخص عالی رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید اغتسلوا لجمعتکم و جنابتکم، متبادر از این کلام اگر می گفت اغتسلوا لجمعتکم و جنابتکم، اغتسلوا را مکرر نمی کرد، چی معنا فهمیدنی شد؟ الان که مکرر شده باز همون معنا فهمیده میشه. پس معلوم می شود در صیغه فعل خصوصیت عدم ترخیص نیست، ولیکن بخلاف این که امر رسول الله، توجه کردید، یا امر الله عباده او بذالک، این ظهورش مرحوم نا دیگه معلومات من تمام شد، تمام شد معلومات. آقا ظهورات عزیز من برهانی نیست، من نمیتونم برهانی گام کنم، ظهورات همون فهم عرفی تبادر است، بیشتر از این نیست. اینم خیلی خوب، مرحوم نایینی درست توجه کنید، مرحوم نایینی دو حرف دارد،
صبر کنید، مقدمه این باز مربوط به این معناست. مرحوم ناینی اولا فرموده است که اصل معنای صیغه فعل یا ماده امر با اینها انشاء طلب نمی شود. این زور نیست که مرحوم آخوند گفته است با ماده امر انشاء طلب می شود یا با صیغه فعل انشاء طلب می شود که ایشان هم داشتن، نه این زور نیست. بلکه امر که وقتی که می شود مولاد، وقتی که امر می کند یا با صیغه فعلی که از او را استعمال می کند، مدلول اونی که مدلول بله انشاءات است، انشاءات طلبی است، مدلول او تحمیل فعل است علی العبد. اون مولا وقتی که فعل را حمل می کند بر عبد، می گوید اضرب یا اقتل زیدان، این فعل را مثل این که تصریح می کند این فعل به عهده توست، توجه کردید، این فعل را تو باید اتیان بکنی. این تحمیل است، مد تحمیل می کند، ایگا می کند ماده را، ماده که همون فعل است، توجه کردید کشتن است، اون ماده را ولی به نسبت ایگاییه، اون ماده را به نسبت ایگاییه اشرا موجود می کند، یعنی تحمیل می کند به اون عبد، توجه کردید. این معنای صیغه فعل اینه. بله وقتی که این ماده را تحمیل به اون شخص کرد، این میشه طلب، مصداق طلب میشود. این صیغه فعل که هست وقتی که گفت اقتل زیدن، قتل را تحمیل به طلب کرد، این مصداق طلب میشود، یعنی مصداق بعث میشود. نه اینکه صیغه فعل را در مفهوم بس یا در مفهوم طلب استعمال کرده است، مفهوم طلب را در خارج موجود کرده است به این لفظ، نه. وقتی که بله فعل را ایگا کرد به غیر، تحمیل به غیر کرد، این مصداق طلب می شود. بدون جد بعد از او که توضیح دادن فرمایشات ایشان را، لعل این که فعل را در ذمه غیر اعتبار می کند، اول اعتبار می کند صوم را در ذمه غیر، صلات را در ذمه غیر، بعد هم او را ابراز می کند به مبرزی که کتب علیکم الصیام یا صومو یا صلوا، که ابراز می کند، ابراز می کند که فعل در عهده غیر است. این ابراز مصداق طلب می شود، این ابراز مصداق امر می شود. امری که هست معناش بله معنای ماده امر یا صیغه فعل، معنای اینها انشاء طلب نیست، توجه کردید. با این که می گوید امر تو کب سوم، یعنی سوم را در ذمه تو اعتبار کردم، ابراز می کند کون الفعل علا عهدت الغیر، ابراز می کند، این می شود طلب. وقتی که این زور شد، مولا فقط کارش ابراز طلب است. وقتی که طلب کرد، اگر مولا فقط ابراز کرد که فعل در عهده توست و تو ذمت مشغول به فعل است، یا فعل را به تو تحمیل کردم، مولا فقط اگر این را ابراز کرد چیز دیگر نگفت، عقل حکم می کند که یا فلان فلانی باید این فعل را بیاری به حق مولویت، مولویتی که شخص بر چاره دارد، باید این فعل را بیاوری، نیاوری نمی شود، مستحق عذاب می شوی. این لزوم که عبارت هست درک عقل است که طلاب دستی و باید بیاوری، این وجوب حکم العقل است، ربطی به شارع نداره. و اما در جایی که مولا لبش را گشاد و ترخیص در ترش داد، اونجا عقل میگه که نه، لابد نیستی بیاوری، اگر نیاوردی هم نیاور، چون که ترخیص داده. این ندب حکم العقل است، وجوب حکم العقل است، ندب حکم العقل است. پس وجوب و ندب نه داخل مدلول وضعی صیغه فعل و ماده امر است، نه داخل مدلول لفظی است، توجه کردید، نه مدلول اطلاقی. و فقط اطلاق میگوید که طلب بله اون تحمیل فعل خالص است، ترخیص بله در ترک فعل نیست، بله اگه اطلاق این را اقتضا میکنند. ولی اما اینکه باید اتیان بکنی توجه کردید، ولی میتوانی اتیان نکنی که وجوب ند، اصلا صیغه فعل نه قدر مشترک است، نه ماده امر قدر مشترک است ما بین وجوب ند که به جامع وضع بشود، چون که وجوب ند حکم عقل است، لاحق میشود از خارج. اونی که مدلول لفظی وضعی یا اطلاقی صیغه فعل است اون عبارت از طلب است. مرحوم نانی یه چیزی هم دارد بر این که ملاک این که تحمیل وجوبی می شود، توجه کردید ملاکش این است که مصلحت فعل ملزم است، توجه کردید در بعضی کلماتش هست که ترخیص در ترک نداده، ملاک ترخیص در ترک است یا مصلحت ملزم است، توجه کردید اون لزوم بودن که عقل حکم بکند که لابد هستی تا اتیان بکنی، توجه کردید او مربوط به این است که ترخیص در ترک صادر نشود یا طلب مصلحت لزومی بوده باشد، این کلماتش هم مختلف است. پس محصل الکلام ایشان دو تا دعوا داشت، یه دعوایی است که اصل طلب مستعمل فی ماده ام و صیغه فعل نیست، طلب یه عنوانیست، این صیغه فعل وقتی که استعمال شد در این معنایی که ما میگوییم این مصداق بحث و طلب میشود، نه اینکه استعمال در مفهوم طلب شده است. این یه دعوا. دعوای دیگر این است که وجوب ند اینها احکام عقل هستند، مربوط به شرع نیست، شارع واجب نمی کند، وجوب به معنی ثبوت عیبی ندارد ها، وجوب به من وجب فی شرع از کزا یعنی ثبت فی شرع کزا، اما وجوب که طلبی که اونجا باید اون طلب را امتصال بکنی هم وجوبی بوده باشد باید، اون وجوب مدلول چیز نیست، شرط اون فعل شارع نیست، اون وجوب حکم العقل است و مدلول الفاظ نیست، نه وزن و نه هم اطلاقا. این فرمایش اوست تا ببینیم کجا برسه. والحمد لله.